به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا قم شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه بازگشت پلاس. بحث ما و موضوع برنامه ما در مورد جنگ شناختی و رسانه‌ای و اثرات اتفاقات پیرامونی ما حول این شناخته. یکی از مهمترین اتفاقات فعلی جامعه ما و جامعه جهانی بیماری کرونا است. جلسات قبل در مورد گلوبالیست ها، بیماری کرونا و دپارتمان های آمریکا و اتفاقاتی که حول این بیماری در سالهای گذشته رخ داده صحبت کردیم. مدارکی وجود داره دال بر انتقال این بیماری از دپارتمان های تحقیقاتی ایالات متحده آمریکا به ووهان چین. حالا این سوال مهم برای ما پیش اومده که چرا؟ دلیل مبنایی اینها چیست و راجب چی فکر میکنن و نقششون چیه که این بلا رو سر بشریت دارن میارن؟ در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود هستیم تا به این سوالات جواب بدیم و به بررسی این موضوع و جنگ شناختی حول اون بپردازیم. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر و همچنین امیدوارم که مباحثی که حالا این دو جلسه ما مطرح کردیم هم خوب تبیین شده باشه، همین که انشالله بتونیم به نتیجه مورد نظر برسونیمش. در خدمتتون هستم.
به این سوال اساسی میخوایم پاسخ بدیم. حالا شما مقدمه‌شو میخواین ذکر بکنیم و یه آنچه گذشته کوتاهی از دو جلسه گذشته حداقل داشته باشیم، اما سوال اساسی که برای من لااقل پیش اومده اینه که چرا این اتفاقات داره میفته و منظور اینها و مبنای فکری اینها چیه؟
بله، ببینید، ما در مورد بحث کرونا حراسی گفتیم آقا کرونا رو تبدیل کردن به اینکه ادراک برای مردم ایجاد کنن، سبک زندگی رو یکسان کنن، فرقی نمی‌کنه. یعنی ببینید، شما اگه توی دنیا بخواید چند تا دین رو کنار هم قرار بدید، باز این اختلافات وجود داره. یه اختلافاتی پیش میاد، همه اینها باز اون هماهنگی به وجود شاید نیاد. اما وقتی سبک زندگی یه عده یه جور شد، یعنی همه یه مدل زندگی کردن، فرق نمیکنه مسلمان باشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، اصلا چون شینتویزم باشی یا هر چیز دیگه، همه یه شکل زندگی میکنن. یا آقا همه مثلا باید آب بخورن، همه باید ماسک بزنن، همه باید مثلا این ساعت برن این ساعت بخوابن، این ساعت نباید بیدار باشن. این سبک زندگی که یکی شد، شما میتونید به صورت استانداردهای پیش‌فرض یک، اونها رو قابل تحلیل کنی، یعنی خوب تحلیلشون کنی که چه کاری میخوان انجام بدن. دو، به اینها میتونی حکومت کنی. خیلی مشخص،
مردم کاملا قابل پیش‌بینی میشن دیگه، در یک الگوریتم واحد همه کار میکنن.
بله دیگه، میشه عبارتهای جبری، یعنی میگه هر جور دوست داری اینطور روزه، ولی نتیجه چیزیه که جبره. اون مسئله ای که برای شما اتفاق میفته و ما پیشنهادش دادیم و ما
اختیار آنچنانی وجود نداره.
بله، فضایی که کرونا به وجود آورد، اسناد رو خوندیم، گفتیم اینها از سال 1996 داشتن مطالعه میکردن تا سال 2020 که ویروس پیشرفته کرونا و برآمده از خفاش مطرح شده. این که مثلا بیل گیتس در سخنرانی‌های تد میگفتش که جمعیت دنیا رو باید کاهش بدیم، گفتیم در مصاحبه گفت یک ویروس آخر زمانی خواهد اومد و مردم باید منتظر باشن که این مثل یک جنگ میمونه،
منتظر یک اپیدمی جهانی باشه،
اپیدمی جهانی که مردم رو از بین میبره و این شبیه یک جنگه. اینها رو گفتیم و اون فرضی که داشتیم رو اثبات کردیم که به این نتیجه برسیم که اینها میخوان واقعا بر مردم سلطه فکری و ادراکی داشته باشن. روی فیلم هاشون بحث کردیم و خیلی جالبه، همین اخیراً یه دونه فیلم ساختن سال 2020 الان، نشون میده که یه ویروسی کل دنیا رو گرفته، یه ویروسی کل دنیا رو گرفته و همه مردم دارن همدیگر رو از بین میبرن و برای اینکه شما زنده بمونی یا باید بقیه رو بکشی یا به مرگ بقیه راضی بشی. شبیه زامبی طوره، منتها دقیقا در سال 2020 و این ویروس از یک حیوان برآمده که همه این شکلی شدن. و شما تصمیم میگیری، میگی اگر میخوای خودت زندگی بکنی باید رضایت بدی به مرگ دیگران و کاهش جمعیت. یا مثلا یه فیلم دیگه همین 2020 ساختنش که یک ویروسی تولید میشه، یه شهاب سنگی میخواد بیاد بخوره به کره زمین، تمام کشورها بمب‌های اتمیشون و موشک‌های اتمیشون رو میزنن، اون شهاب سنگ رو از بین میبرن. حاصل فعل و انفعالات این اتمی که زیاد شده باعث میشه یک ویروسی به وجود بیاد، این ویروس باعث بشه که موجودات جهش پیدا بکنه. مثلا قورباغه داشته مثلا اندازه این استدیو، فیلم های این شکلی آخرالزمانی که همه رو داره از بین میبره و با همین ویروس اتفاق افتاده. و چیه؟ شما یا تلاش میکنی برای زندگی و مرگ دیگران برات مهم نیست، یا کشته میشی. یعنی مثلا ادراک پشت سر هم، ضرباتی که کنار هم داره قرار میگیره و از قبل‌تر سریال های مثل وستورلد و بقیه موارد که شما رو به عنوان یک ربات بار میاره، میگه اون چیزی که لازمه برنامه بهت میدیم همون رو اجرا بکن. فردا اگه بیان ببینید شما تا میزان خورد و خوراک شما تو پیوستای اقتصادی، تو پیوستای اجتماعی ورود پیدا کن، آقا اینو نخور، این خوبه، این بده، یعنی روی غذای شما دارن برنامه ریزی میکنن. پس ببینید یک ابزاری تبدیل شده کرونا، فارغ از این که بالاخره یه بیماری تمام میشه مثل بقیه پاندمی ها که اتفاق افتاده، اما نکتهش اینه چه تغییراتی وارد کرد در زندگی بشر. آیا اون موقعی که تاون اومد این اتفاق افتاد؟ آیا موقعی که وبا اومد این اتفاق افتاد؟ آنفولانزا اومد این اتفاق افتاد؟ هیچ کدوم. پس این مریضی اومده برای اینکه یک کد، اصلا چرا نگفتن آقا اینم آنفولانزا نوع مثلا خ، خب فاجونو میشه مثلا آنفولانزا نوع خ، چه اسم کرونا رو روش گذاشتن؟ پس این سوال برای ما وجود میاد، با این اسناد، با اینا چطور فکر میکنن، روی چه مبنای این شکلی میان جلو؟ اون قولهای رسانه‌ای که یهودیان و بخش اعظمی از این گلوبالیست ها که اومشون یهودیان و برای سلطه اسرائیل و یهود دارن تلاش میکنن به صورت جهان وطنی، خب مبنای فکری اینا خط و مرزش چیه؟ مختصات فکری اینها چیه؟ من این رو به شما بگم، این فضایی که اینجا داره اتفاق میفته کاملا مبتنی بر مباحث اعتقادی اینها در عهدینه تورات و اینا. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از درخت زندگی شروع میشه، درخت حیات. خیلی مهمه ها، دارم یک مبنا رو باز میکنم که تو همه فیلم ها این چیزا نشون داده، الان ما داریم درگیرشیم. بعد استراتژیش رو که گفتم، آقا امام سجاد علیه السلام چه ادراک استقلالی رو برای ما تو دعای هفتم صحیفه سجادیه قرار دادن رو بحث میکنم. ببین ما در تورات سفر پیدایش باب 2 فقره 9 آفریدن دنیا رو توضیح میده، تحریفم شده ها، حالا یه بخشایی هم شده اصلا طنز باشه چیزی که حالا مخاطبی میبینن، میگه که و خداوند، اینو بیارم، این پیدایش باب 2 فقره 9 میگه و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک بد را قرار داد. یه درختی گذاشت اونجا، درخت زندگی اسمش. بعد این شد چی؟ معرفت خیر و شر، یعنی نیک و بد و شما معرفت شناخت ازش میتونستی برداشت میکنی میوش. میاد سراغ آدم و حوا باب 3 میگه که و ما را از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت، حضرت حوا منظورشونه ها، از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. رسما داره دروغ نسبت میده به خدا. بخور هیچ چیز نمیشه، میتربت گفته نخوری که مثل خودش نتونی شناخت پیدا کنی. حالا اینو مقایسه کنم با قرآن، اون داستان آدم و حوا و این چیزا، این تحریف شده است. من میخوام مبنای فکری اینا رو بگم، برسم به اونی که اینا به چی میخوام برسم. مارم اینجا استاد شیطان دیگه، شیطان اومد رسما اینا رو گول زد. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزاد، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند. یعنی تا قبل اینکه میوه را نخوردن نمیدونستن، راست راست اوریان میچرخیدن تو باغ و خلاصه میرفتن میومدن نمیدونن، تا خوردن فهمیدن. پس برگهای انجیر به هم دوخته شده را برای سترها برای خیش ساختن. میگه برای خودشون یه ستر، یه پوششی با برگ انجیر انجام دادن که پوشیده بشن. و آواز خداوند خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید. مثلا انگار خدا آهو بوده میگه میخرامید و میخورد. ببین چه چیزایی نسبت دادن، واقعا این کتاب دینیشونه ها که میگم. و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کرده. خدا نمیفهمه این کجاست. یعنی تصوری که اسلام از خدا معرفی میکنه، قرآن معرفی میکنه، الله اکبر، خدا بزرگتر از اون چیزی که تو وصفش بکنی. میگه رفتم خونه خدا نبینه، بعد میخرامیده خدا. و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. حالا خدا میگه، گفت که تو را آگاهی نید که اوریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ می تو که نمیدونستی لختی؟ از کجا فهمیدی؟ نکنه درخت خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه این درخت من داد که خوردم. چیکار کنم؟ اینی که آورده گذاشتی اینجا این خورد به منم داد. حالا با تو قرآن همچین چیزی نیست. میخوام بگم روشش مزخرفیه که اینجا نوشتن. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کاریست که کردی؟ زن گفت به من چه؟ مار برا اقوانه بود منم خوردم. ماره اومد اینجا گفت میوه بخوره هیچی نمیشه فلان. پس خداوند به مار گفت چون که این کار را کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی، بر شکم از راه های رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. یعنی مثلا که مار دست و پا داشته، گفت از این بعد دیگه روز زمین چیز بکنی. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت و ذریه تو قرار میدهم، او سر تو را خواهد کوبید و پاشنه وی را خواهی کوبید. خلاصه این توضیح میده که میگه بزنم درد زایمان و این چیزها رو دادم. مرد میگه به من چه؟ میگه میخواستی نخوری. اصلا این دوتا اینجوری بودن، من این وسط چی کارم؟ خلاصه
جمعش.
حالا دعوا سر چی پیش میاد؟ میاد به اینجا میرسه که خدا نگران این درخت حیات میشه. این چی میگه؟ در سفر پیدایش همون باب 3 قسمت 22 میگه و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده که عارف و عارف نیک و بد گردیده، این که مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته و بخورد و تا به ابد زنده ماند.
این که یکی مثل ما شده توحید رو هم دارن زیر سوال
میبرن. توحید نیست، تورات حالا بحث مفصله. خدا ترسید این درخته رو انسان و آدم و حوا بیان بخورن ابدی بشن. درخت رو چی کار کرد؟ ورداش برد تو ملکوت، تو آسمان ها. بعد اینجا حالا ادامهش میگه که میگه پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد. این کروبیان که میگه نسبتی با حالا اشخاص مختلف هن، اینا ملائکه هن، مثلا فرشته بوده محافظ این درخته تو آسمان هن. گفت مبادا انسان برسه دستش اینها رو مثلا میوه معرفت رو بخوره زندگی ابدی پیدا بکنه این درخت زندگی. اینجا شما میبینید جک و لوبیا سحرآمیز داستانش همینه. درخت رو میکنه میره تو اون بالا که اون میوه رو پیدا کنه، یه قولی اونجا نمیذاره این میوه رو برداره. آواتار کروبیان و آبیان از یه درختی دارن محافظت میکنن که این میوه رو نخورن. بعد میاد جلوتر همینجوری تو تورات و داستانا رو میبافه به این میرسه که آقا تمام آدم ها جمع شدن که با خدا بجنگن که اون شد برج بابل که خدا صاعقه زد این ریخت، بعد میشه ساختمون اتحاد اروپا که نیمه ساخته است. اگر عکسش رو ببینید برج بابل میگن خدا زد اینو خراب کرد اینا اومدن. بعد خدا گفت چیکار کنم؟ گفت زبونا اینا رو من عوض کن، اونا حرف همو نفهمن. مزخرف نوشته این تو. حالا نکتهش چیه؟ میگه از این درخت خود این تبدیل شد به درخت کابالا. اینها بر مبنای میگن ما باید به اون معرفت و زندگی ابدی برسیم، با این تفاوت که بقیه ببینن. حالا یه چیز جالب من به شما نشون بدم از این درخت کابالا که اینا در موردش صحبت میکنن. ببینید این درخت کابالا که میگن این میوه هاشه، این همون درخت زندگیه، قلمرو پادشاهی، فتح و پیروزی، رحمت، جلال، شکوه، قهر و صدفت، ملک و شاه. میوه اون پادشاهی و اون آخر که این هست اینجا چیه؟ کرون، کرونا. میوه‌ای که ازشون میگفته باید بریم بخوریم اینو، نمیدونم ابدی بشیم و اینا، از واژه کرون میاد، تاج، ملکوت. میگه بقیه بگیرن بمیرن، ما به اون ته حکومت و ته اون سلطه‌ای که داریم برسیم و اون کروبیان و اون اجنه و این چیزا و شیاطین هم بیان در. ببین این فلی بر مبنای یه مش مزخرف مردم رو دارن به کشتن میدن. حالا اسم کرونا افتاده سر زبونا، همون میوه، همون میوه درخت زندگی. درخت رو خدا بردون با فیلم ساختن آقا جک ولو نمیدونم آلیس در سرزمین عجب میره یه درختی اون بالا آقا اون درخت نمیدونم ببینید همه اینا رو مبتنی بر عقایدشون دارن این کارا رو میکنن. بابا دیگه هم از رو خوندیم همین چیزیه که خودشون نشون دادن، یعنی کاملا اعتقادی این بیماری داره پیش میره. و اینجا شما متوجه میشه که این بیماری شاید در نگاه تمدنی یه بخشی ضد دین باشه، یعنی روی کرد تمدنی اسلام و یهود به معنای اون یهودی که در قرآن اومده و دشمن و شدیدترین دشمنها علیه مسلمون هاست اینجا قرار میگیره و اون برخورد تمدنی میخواد شکل بگیره. ما گفتیم ما در با بحث پزشکیش کاری داریم نشتیم، ما در مورد ادراک داریم صحبت میکنیم. این همه فیلم، این همه چیز ساختن که آقا بگن اون میوه معرفت که ما رو ابدی میکنه اسمش چیه؟ مونه ساخته اینجا اندخ سر زمان کرون، کرونا، کووید 19، مرس، سارس، اینا همشون چیه؟ مجموعه ای از بیماری هایی به اسم کرونا. حالا چرا میگم آقا شما کرونا گذاشت؟ آقا نه شما توهم داری از روی این برداشتی، این ویروس نه که شبیه تاجه، برای همین از کرون اومده. باشه آقا من ممکنه اینم باشه، منتها من دارم میگم این تاجه چرا اینجا هم تاجه اونجا هم باید شبیه تاج باشه؟ بعد این چرا دقیقا همون میوه هست که اینا دنبالشن؟ چرا شبیه اون درخت هست اصلا؟ چرا بر مبنای این کار و این جمعیت دارن این رو پیش میبرن؟ و شما نقش بنیادهای مثل بنیاد راکفلر و اینها رو دارید توی این فضا میبینید، یعنی یک دسته بالاتر اینها واقعا آدم میبینه همون سلطه جهانی که بهش میگن، همون نبرد تمدنی آخر و زمانی که شکل میگیره، میبینید همه ناخواه ناخواه داریم به مسیری میریم که اینها این زمین بازی رو تعریف کردن. حالا خب ما مسائل پزشکی و این چیزها رو انجام دادیم، کار دیگه‌ای که برای برخورد با این ویروس، که بهتره با این بگیم برخورد با این ادراک و خارج شدن از این فضا انجام بدیم چیه؟ دعا. شاید الان بگیم خود دعا بخونیم خوب شیم دیگه این فضا، یعنی ادراک هم برای شما به وجود آورده که این کاملا در یک قدر مطلق پزشکی درمان خواهد شد. یعنی ما این اتفاقاتی رو که میفته بعد ازش فاصله بگیریم، بگیم نه این چیزا نیست، این فضاها به وجود نمیاد، بعد بذاریم کنار. اما نکته ای که وجود داره کتاب صحیفه سجادی است که عجیبه. یعنی آقا امام سجاد علیه السلام بعد از دوران امام حسن، آقا امام حسین علیه السلام که اون فضای عجیب ضد اهل بیتی به وجود اومده، اومده شیعه رو با استراتژی دعا داره ادراک سازی میکنه. میگه این رابطه من با خداست، این رابطه یه که در دعا نگاه میکنه، دعا در مورد مثلا سربازان لب مرد، دعا در هنگامی که سخته، دعا در هنگامی که شیطان نزد، همش اینا ادراکه. آها این کار رو انجام بده، اینو بخون، اینو تکرار بکن، این که تکرار میکنی خودش جنبه این تلقینی داره، همین تلقینه باعث میشه که تو واکنششون بدی رفتارت، و اون رفتار تبدیل میشه به یک عمل بزرگ. این فضا داره به وجود میاد. دعای هفتم دعاییه که درگیری غمها و مسائلی که پیش میاد و ما باهاش مواجه میشیم و شهر داده، یعنی که انه اصلا این دعا رو آوردن واسه همین فضای کرونا. آقا یه اتفاقی افتاده و تو دستت اصلا عجیبه. مثلا اینطور شروع میشه: ای آن که گره های ناگواری ها با تو باز میگردن، و ای آن که تیزی سختی ها با تو شکسته میشود، و ای آن که راه خروج به سوی آسایش از اندوه از تو درخواست میشود، دشواری های بزرگ در پیش قدرت تو هموار میگردد، با لطف تو سبب ها سبب شدن. تو لطف کردی این باعث شده یه اتفاق بیفته،
تو لطف میکنی دارو اثر میکنه،
و با قدرت تو قضا جاری میشود و اشیا با اراده تو جاری هستند. پس همه آنها مشیت تو را گفت، تو را ناگفته اطاعت میکنند و به نهی تو اظهار ناکرده و باز میستند. حالا ما بیایم سراغ این که آقا یه بخشی رو خوب داره در مورد قضا و قدر صحبت میکنه. آقا ما یه اتفاقاتی داریم، محتوم تموم شده، رفته امضاش هم گرفتن، ولی یه سری قدرها داریم که این قدرها که اتفاق میفته شما میتونی به خدا بگی آقا عوضش بکنه برات. یعنی چند تا پلن برات گذاشته به صورت کلی، شما یه وقت اینجا رو اشتباه میکنی، دعا میکنی، خدا پلن تو رو برات جابجا میکنه، هی برات عوض میکنه که تو همون مسیری که دوست داری و به صلاحته پیش بری. حالا نکته این فعل امریه که خدا خلق کرده و سبب ها رو ایجاد کرده. ببین اتفاقات به آقا کرونا کار خود بله یه بخشش به سبب این که خداوند در طبیعت قضا و قدر الهی قرار داده همین هاست، این اتفاق افتاده. حالا نکتهش اینه که ما در برخورد با این قضا و قدرها یک مسئله مهم داریم که یهود چی میگه؟ میگه ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، انجام بدید. این ور چی داره میگه؟ به قرآن میگه خدا دستش بسته نیست، شما باید شروع بکنید. فقط ببین ادراکی که امروز تو این دعا برای ما ایجاد میکنه، میگه که ببین از ریزترین اتفاق تا بزرگترین اتفاق یک مرجع اصلی داره، مرجعش هم خداست. با یه لطف کوچیک، یه نگاه، یه وسیله همه اینها تغییر میکنه. شاید قبولش برای ما الان خیلی سخت باشه، که میشه شد و میشه. همین ادراک ما نشون میده که یه جاهایی اصلا روی ایمان ما، یه بخشی گفتیم ممکنه با ایمان و اون بخش فرآیند مغزی کار داشته باشه. و نکته مهم اینه که یک اصلی رو شیعه داره و این خیلی مهمه، که بداه. آقا یه اتفاقی میخواد بیفته، بدا شده. به بدا به چه معنی؟ به این معنی که یک اتفاقی تغییر میکنه، اصلا اتفاق نمیفته، یه مسئله میخواد پیش بیاد دیگه پیش نمیاد. برعکس ید الله
مغلوله،
دست بسته ما نداریم. دست خدا بسته یعنی چی؟ ما برخورد میکنیم خلاصه خوب و درست حسابی اساسی، و رابطه بین انسان و خدا رو اینها میخوان قطع بکنن.
دقیقا میبینیم الان همین اتفاق افتاده، در حالی که ما باید مستر باشیم به معنی واقعی کلمه در این موقعیت و بیشتر به سمت دعا و خدا پیش بریم. اصلا اون ارتباط های قبلی که بین ما و خدا وجود داشت، مثل شبه های احیا، مثل مساجد، مثل اجتماعات مذهبی، همه از همون گرفته شده. من یک آنتراکت کوتاهی بدم و بریم یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، با امید این که اون ارتباط اصلی و اون منجی اصلی بین ما و خالق که خلیفت الله فی عرض است به زودی بازگشت کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
استاد برگردیم سر موضوع جالب کرونا و قطع ارتباط بین خالق و مخلوق به وسیله این بیماری و جنگ شناختی که ایجاد کردن.
بله، عرض کردم خدمتتون که ما توی این فضا ببینید صحیفه سجادی الان شده یک هندبوک جنگ شناختی برای ما. شاید اونقدی که سراغ مفاتی میرفتیم دعای دیگه میرفتیم، شاید سراغ صحیفه سجاده نمیرفتیم، اما الان واقعا من پیشنهاد میدم که روی صحیفه سجادی مطالعه بکنن، مخاطبم واقعا این دعا رو ببینن، عمیق بشن. و یک نکته رو من عمیقا بهش اعتقاد دارم، این که صحیفه سجادیه علم در قالب دعا و دعا در قالب علم کاملا در هم تنیده است. این که دعایی که داره مطرح میشه کاملا مبنای علمی داره. این شما اگر کامل شد یه بخششو از مباحث معنوی و این چیزها رو باید بیایید سالها بشینید تفسیر کنید، ساعتها کلاس و این چیزها، اما روش برخورد و روشی که با ذهن و مغز انسان داره بازی میکنه این کاملا توجیه علمی داره. رابطه یه انسان با خدا در بخش بعدی صحیفه تو همین دعای هفتم مطرح شده که اینطور میفرماید در مقابل خدا آقا مسجد میفرماید که تویی که برای حل مشکلات غم‌انگیز خوانده میشوی و تو پناهگاهی در حوادث کلافه کننده. خیلی مهمه، یعنی شما گیر کردی دیگه واقعا نمیدونی چی کار کنی، چیزی از آنها دفع نمیشود مگر آنچه تو دفع کنی، چیزی از آنها برطرف نمیشود مگر آنچه تو برطرف کنی. و ای پرورنده من، یعنی اون کسی که منو تربیت کردی، من اینک بر من فرود آمده چیزی که سنگینی آن برایم به شدت سختی ایجاد کرده، حالا اون کلمه عربی کده، و به من رسیده سختی که چاره جویی را از من سلب کرده. واقعا من چیکار کنی؟ وای سختی چیکار؟ بالاخره باید چیکار کرد؟ راه حل ما تو این شرایط چیه؟ و تو با قدرت خودت آن را بر من وارد کرده‌ای و با سلطه خود به سوی من روان ساخته‌ای. آن را که تو وارد آوردی دیگری نمیتواند ببرد و آنچه تو فرستی دیگری نمیتواند بازگرداند و آنچه را که تو ببندی گشاینده نیست و آنچه را که تو بگشایی دیگر نتواند بست و بر آنچه تو دشوار کرده ای آسان کننده ای نیست و برای کسی که تو خارش کنی یاری دهنده ای نیست.
همش تأکید بر همون الله اکبر و یدالله.
اینقدر عجیب، ببین یه چیزی میخواد بگه، بگه آقا همه چیز خواست خداست. ببینید در رابطه خدا با حوادثی که اتفاق میفته ما دو نوع ارتباط داریم. یک، اون چیزی که صرفا محض قضاییه، قضایی نه به معنی حقوقی و قضایی اینا، نه قضا، قضا و قدر، از نوشته شده اتفاق افتاده مثلا این. یا و درباره این که دست بشر نیست، یعنی خودش ایجاد نکرده، هیچ کاری هم از دست بشر بر نمیاد. نوع دومش اون چیه که با روند علل و عوامل دیگری اتفاق افتاده. اینجا دیگه خدا و اون بحثی که انسان میتونه درش وارد بشه مهم میشه. ما اومدیم اثبات کردیم، گفتم آقا این که تو آزمایشگاه به وجود آوردن دست بشر آشکار، این طرف پس ما دستمون بسته نیست. قضایی نبوده که خدا بخواد یهو بیاره بگه براتون نوشتیم که این بیماری بیاد. بیماری رو یکی دیگه ساخته بر مبنای چه اعتقادی؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. این طرف روی کرده اعتقادی، این طرف روی کرده اعتقادی چیه؟ میگه خب اگر بشر ایجاد کرده، ما به عنوان بشر با تفکر عقیده که مسبب الاسباب خداونده و خداوند در همه چیز میتونه ورود پیدا بکنه، ما رو برای این خواهیم ایستاد.
و قادرون علی کل شیء،
دستش هم بسته نیست. پس در ببین بنابراین ما میتونیم این رو بگیم، مثلا شما نگاه کنید در سوره آل عمران آیه 145 ما این مطلب رو داریم که خداوند میفرماید، میگه آقا شما اگر این مباحث این شکلی براتون پیش میاد، این خسارته به یک سمتیه، خدا هیچ چیز جز ثواب برای شما نداره. اگر خسارتی هست از سمت خودتونه، یعنی یه جای این اتفاق میفته و ما باید نسبت به این آگاه باشیم. و نکته بعدی، اگر مؤمن باشید اگر مؤمن باشید خداوند بر توان شما توانی می افزاید. اگر مؤمن به چی؟ مهم آقا، یا من اعتقاد دارم که دعا میتونه کمک بکنه به روند رشد من، به روند درمانی، به روند اینکه من راحت تر بتونم برخورد بکنم با این مسائل، یا ایمان ندارم. اگر ایمان ندارم که بحثم چیز دیگه است. و فکر میکنم نیت آقا امام سجاد علیه السلام تو این قسمت که میگه بلاهای کلافه کننده، واقعا دیگه آدم کلافه میشه، چیکار کنم، کدوماشو دیگه، من به چه کاری ازم، میگه دعا کن راهو برات باز میکنم. این واقعا یک اتفاق عجیب برات میفته. حالا نکته ای که مهمه تو در برابر این بلاها و گرفتاری، آقا این اصلا اینا چند نوعه؟ ما کجا بدونیم کدومشه که بخوایم دعا رو بکنیم؟ ببینید این نوع تقسیم بندی ادراک استقلالیه. نوع اول گرفتاری هاییه که سزای کارمونه. یه کاری کردی سزاش میشه. آقا روند طبیعی، آقا گناه نکن زلزله کم میشه،
اثر وضعی طبیعی، اثر وضعی گناه،
این اتفاق جزا عمل، کار خوب کردی خیر میبینی. بلاهایی که ظاهرشون بده ولی باطنشون نعمت و کرامت، مثل چی؟ شهادت. میگه زمانی که برای امام سجاد ملعون خون گفتش که این آیه در شأن شما نازل شده، ما اصابکم من مصیبه فما کسبت ایدیکم و عفو عن کثیر، زمانی که مصیبت به شما رسید ما میبخشیم، از خودتون بوده که بهتون مصیبت رسیده و ما بخشنده کسی. امام سجاد ادراکی که برای مردم ایجاد میکنه، آیه قرآنه، فضام دوره معاویه بحث کردیم گفتیم جبریه، گفت من قسمتتونم، سرنوشت قسمت کرده خدا دیگه من حکومت کنم به شما. این فضا برای مردم، این آیه رو که میخونه میگه هر راست میگه، یه کاری کردن دیگه، هر مصیبتی رسته از خودشونه، خدا میبخشه و توبه کنن اینا. امام سجاد اونجا بلند میشه تو جریان ادراک استقلالی بلند میشه میگه این آیه در مورد ما نیومده، اتفاقا این آیه در مورد ما نازل شده که میگه هیچ مصیبتی در زمین یا در وجود شما روی نمیدهد مگر اینکه همه آنها پیش از آن که زمین را بیافرینم در لوح محفوظ ثبت شده و این امر برای خدا آسان است، تا برای آنچه از دست میدهید تأسف نخورید و برای آنچه که به شما داده است دلبسته و مشعوف نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. این آیه در مورد ما نازل شده، شهادت در لوح محفوظ برای ما نوشته شده، ما هیچ وقت تکبر. یا مثلا به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود چطور دیدی؟ ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. نه اینکه چیزای دیگه ای هم بود من زیبایی شدیدم، میگه و جز زیبایی ندیدم. ادامه هم داره جمله، ادامه جمله شونه چیه؟ و اینها قومی بودن که شهادت بر اینها نوشته شد. چقدر قشنگ نبرد گفت. چی میگه؟ اصلا این نبرد کاملا ادراکیه، دم لذت میبره. نوع سوم گفتیم این دو نوع دیگه، یه نوعش اساس جزا عمله، یه نوعش هم ظاهرش بده ولی باطنش خوبه،
که آیه هم داریم که اصلا توک رو شایم و هوا خیرون لکم، یه موقع یه چیزی بدتون میاد ولی اون واسه خوبه.
بله بله. و این نوع سوم گرفتاری هایی که برای تنبه و هشداره که به آدم وارد میشه، یه جای یه لحظه یه تکون میخوری میفهمی بعد راحتو برگردونی عوض بشه، این نگاهی یه تصادفیه، مثلا طرف میگه خدا رحم کرد من اصلا یادم رفته بودم مثلا صدقه بدم، حالا هر اتفاقی این شکلی تذکره. چهار ابتلاء، گرفتاری هایی که برای رشد و کمال انسان ها اتفاق میفته. یعنی شما توی سختی میفتی که این مربوط میشه به همون انما العسر یسرا، در هر سختی آسانی، نه بعد هر سختی، در هر سختی اون آسانی هست و این باعث رشد شما میشه. یه اتفاقی افتاده شاید ضرری هم به شما نرسه ولی سخت بوده،
که این ابتلا ممکنه واسه اولیاء الله بالاتر هم باشه.
بله، حالا به درجه رشد انسان ها این تغییر میکنه دیگه، حالا اون با خود خداونده که چه اتفاق میفته. ولی خب حالا ما میگیم آقا تو اینها که این گرفتاری ها رو اومدیم مطرح کردیم کدومشه؟ ما میگیم آقا این اتفاقی که افتاده از کجا بفهمیم کدوم یکی از این نوعه؟ ببینید نوع اول و دوم که مشخصه، حتی نوع دوم نباید اصلا بریم دنبال برخورد، آرزو کنیم که باطنش زیباست ظاهرش مشکل داره. نوع سوم عرضم خدمت شما برای بحث اون تنبه و نوع بیداری که اینها وجود دارن، امام صادق علیه السلام میفرماید اگر خداوند برای بنده اراده خیر کند، وقتی که او گناهی را مرتکب میشود نقمتی و گرفتاری به او میرساند تا به خود آید و استغفار کند، و اگر برای بنده اراده شر کند هرگاه او گناهی کرد نعمتی به او میدهد تا استغفار را فراموش کند و به گناهش ادامه دهد. و این کلام خداست که میفرماید آنون را به طوری که ندانند به تدریج بالا میبریم تا سقوطشان شدیدتر باشد. میگه ببین اگر خوب بودی، یه بچه خوبیه میره اینجا یه اشتباه میکنه، یه بار باش برخورد میکنی که حواسش باشه، اما یه وقتی میگی ولش کن بذار قشنگ بره کار خودشو بکنه، گندای خودشو بزنه، دیگه هم کمکش نمیکنی. و زهر الفساد فی البر و البحر عیدی ناس، خدا نه، به دست مردم. و همین میخواستم برسم به چقدر صحیفه سجادی مکمله و یه دعای عهد آخر زمانی شما داری، میگی موقعی که فساد روی زمین و دریا منتشر شده به دست چی؟ به دست مردم. حالا موقعشه که بیای من پات وای میستم.
بتر و خشک اینجا با هم میسوزن اگر که نیاد.
این فضا چقدر زیبا بسته، یعنی ما اگر واقعا قواعد الهی رو بشناسیم، سنت های الهی رو بدونیم، خیلی خوب. آقا الان ما چقدر تونستیم رو استراتژی دعای هفتم صحیفه سجادی عمل بکنیم؟ آیا به این اعتقاد داریم اگر دعا رو بخونیم کنار همین پیشگیری پزشکی که انجام میدیم معجزه خواهد شد،
شفا و دوا با هم در آمیخته خواهد شد؟
آقا معجزه خواهد یهو بیایم توی کشوری ما بشیم اصلا خاص، یعنی آقا اینا اصلا این اتفاق براشون نیفتاده، انگار یه فضای دیگه دارن، انگار یه جور دیگه ان تو این. آقا این همه دارو امتحان که چرا یه بار دعا نکنیم؟ مگه سلاحی غیر از دعا داریم؟ مؤمن نیست. بابا آقا امام صادق علیه السلام روایت میگه اگر کسی تقوا پیشه کنه، یه تقوا داشته باشه، اگر آسمون و زمین راهشو ببندن، اگر آسمون و زمین راهش رو ببندن، خدا از همون راه بسته آسمان و زمین براش راه گشایش ایجاد میکنه، به شرط اینکه تقوا داشته باشه. حالا من سوالم اینه، در آیا سازمان بهداشت جهانی با این اساسی که خوندیم صلاحیت تصمیم گیری در درمان بشریت رو داره یا نه؟ آیا با این منطق جور در میاد؟
خودش جزئی از پروسه تولید بیماری
در کشورهای اسلامی، آیا تو اون بخشی که وارد شدن برای برخورد با کرونا این موارد لحاظ شده؟ ببین این مهمه، دعا کدوم بخش زندگی ما رو داره تحت تأثیر قرار میده؟ من یه چند دقیقه وقت داریم؟
تموم شده تقریبا وقتم، 5 دقیقه.
خب ما فکر می‌کنم این سه تا برنامه هم برنامه سنگینی بود، همین که خیلی مباحث فشرده عنوان شده و تعریف بشه.
5 دقیقه جنبندگی کن که بس.
من این 5 دقیقه یه خاطره رو برای حالا هم حسن ختام هم که برنامه برکت بگیره از شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم می‌کنم. یکی از معاون‌های ایشون که حالا همرزم بود و با ایشون کار می‌کرد و اینا، نقل می‌کرد که زمانی که سامرا در حال سقوط بود، یعنی این وحوش داعشی اومده بودن دیگه حرم اهل بیت رو بگیرن، یعنی درگیری خیلی بالا بود و شرایط این شکلی، خب حاج قاسم اونجا بوده دیگه، این طرف اون حالا مقری که اینا ساختمونشون هست قبلا توی حالا دوران پهلوی و اینا یه سری حیوانات آوردن داشتن از جمله آهو، دیگه اینا رو ننداختم بیرون، تو همون فنسی کشیدن همونجا هستن این آهو. یه تعداد آهو همجوری میچرخید دیگه، حالا اون ساختمونی که گرفته بودن. میگه حاج قاسم صبح زنگ زد، حالا تو اوج درگیری شما بکن، حرم اهل بیت در خطر، یه مش وحوش زامبی هم دارن میان. میگه زنگ زد به من گفتش که آب غذای این آهو رو دادی؟ من گفتم حاجی آخه الان هر آن ممکنه این حرم سقوط بکنه، هر آن ممکنه ما یه ضربه تو تشیع ببینیم. اصلا میگه غروب شد زنگ زد گفت دادی آب غذا اینا رو؟ من گفتم حاجی آره دیگه، بی خیال شو. گفت چرا بی خیال شم؟ من برای پیروزی به دعای اینا احتیاج دارم. آقا من حرفم اینه، تو این مسئله ما چقدر این مسائل رو لحاظ میکنیم. و تو اون وصیت‌نامه‌اش نوشته من هیچی ندارم جز اینکه همه چی رو خدا بهم داده. دعای آهو، گفته من برای پیروزی به دعای اینا احتیاج دارم. حالا ما توی گرفتاری این شدیم که به تعبیر آقا امام سجاد علیه السلام میگه کلافه کننده، چقدر دعا رو لحاظ کردیم. آقا یه بار منطقی فکر بکنیم، اگر دست جمعی هر کس تو خونش یه ساعتی بگن آقا روی این دعا تمرکز کنید، در کنارش تمام پیشگیری ها و درمانی ها و تمام موارد و پروتکل هایی که اعلام شده رو رعایت بکنید، ببین اثرش چقدره. ما چقدر ببین، چون معیشت مردم درگیر شده، پیوست های اقتصادی داشته، پیوست های سیاسی داشته این کاتالیزور، و رو به این که مردم برن به سمت ضعف و از بین برن بر مبنای تفکر اینها که حکومت قدرتمندان و فراقدرتمندان شکل بگیره. حالا با این سلاح دعا ما یادمون بیاریم به مردم آقا دعا بکنید، همه مردم دعا کنن، همین دعای هفتم هم انجام بدن. چهار خط بیشتر نمونه، خوندم دیگه، چقدر طول کشید؟ چهار خط بیشتر نیست، همین رو هر روز اگر بخونید به کجا برمیخوره. ولی اعتقاد داشته باشیم یه سردار بزرگی تو اون درجه که برای حریم اهل بیت تلاش میکرد، برای تک تک آجرهای حرم اهل بیت تلاش میکرد، میگفتن نمیذارم خچ به اینا بیفته. محتاج دعای آهوهاست، دعای مؤمنین و دعای بقیه مردم که سر جای خودش. همه امروز ما باید از این ادراک استقلالی استفاده کنیم، اجازه ندیم این فضای شناختی که برای ما در نظر گرفتن با این بیماری و مسائلی که پیش رومون هست شروع کنن سبک زندگیمون رو تغییر بدن و این ادراک رو به ما مستولی کنن و باعث تسلط بر ما بشن. لذا تمام کلیت این بحثی که ما سه جلسه داشتیم این بود که این فضاها فضاییه که دو نبرد تمدنی در حال شکل گیریه، یک بشر با اختیارات و توانایی که دست پیدا کرده، یک بیماری به وجود آورده، یک کاتالیزور به وجود آورده، یک ابزار ایجاد ادراک یکسان و استانداردیزم، کلمه جدید ایجاد کنه، و ما در کنارش به عنوان اینکه در مقابل بشر با قدرت خدایی و الهی و ایمان میتونیم بایستیم، باید مقابله بکنیم با همه ملاحظاتی که وجود داره، ملاحظات پزشکی، ملاحظات معنوی و ملاحظات اجتماعی و پیوست‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. و امیدوارم که این مباحثی هم که ارائه شد به درد حالا مخاطبین عزیز بخوره و ما شرمنده این بزرگواران نشیم.
ممنون استاد، مباحث خیلی خوبی بود حول موضوع کرونا و گرفتاری‌های امروز بشر. شاید بزرگترین گرفتاری ما این روزها نیومدن اون گره‌گشای اصلی و حقیقی باشه. برای بازگشتش همه با هم دعا کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.